بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم إن الأرض يرثها عبادي الصالحون هدي روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح نافدا اجماعا صلوات قد بفرمایید صلی الله علی محمد محمد. یکی از قسمت هایی که در زیارت جامعه کبیره مطرح است برای آشنایی ما با عظمت و مقام کسانی که مدیریت فکری و اخلاقی و معنوی ما به عهده اونهاست، یعنی ائمه هدا، جمله و ورثه الانبیا است، به این معنا که ائمه ما وارثان انبیاء الهی هستند. کلمه ورثه که جمع وارث است حاوی نکات لطیفی است که انسان وقتی دقیقاً در این مورد واقعاً فکر میکنه متوجه میشود که مطلب با دقت تمام و یک استحکام مبنایی از دل آیات قرآن استخراج شده است. ابتداءً کلمه ارث یا وراثت، ورثه، وارث که مشتقات این مطلب هست رو ما بررسی بکنیم تا ببینیم که چرا ائمه هدا ورثه الانبیا هستند. بحث امشب ما از جهت سیاسی هم اهمیت ویژه‌ای دارد که من به اون بعد سیاسیش امشب میخوام یه مقداری اشاره کنم و از موضوعاتی است که امروز صهیونیست ها روی او خیلی کار میکنن. حالا بنده نمیدانم شما آقایون و خواهران و بزرگوار تا چه اندازه ای با مطبوعاتی که پیرامون این موضوعات مقاله می نویسند، چه در داخل چه در خارج، چقدر آشنایی دارید، ولی از این جهت هم خیلی قابل اهمیت است. کلمه ارث یا وارث که مطرح است، یا بهتر از تعبیر بکنم به وراثت، انتقال چیزی است از کسی به کسی بدون قرارداد، بدون عقد. این حالا معنای خیلی ساده و ابتدایی، اما معنای دقیق ان الوراثه الحقیقیه، وراثت حقیقی، هی ان یحصل للانسان، چیزی است که حاصل می شود برای انسان. یحصل للانسان شیء لا یکون علیه فیه تبعت ولا علیه محاسبه. یعنی چه؟ یعنی چیزی که بر انسان میاد تبعی ندارد، یعنی انسان نباید در مقابل اون چیزی بده، محاسبه هم نمی شود، بدون حساب به انسان چیه میرسه. اون شیئی که بدون حساب، بدون محاسبه و بدون تابع در اختیار انسان قرار میگیره، این وراثت است. یعنی میزان، مثلا بگیم که آقا اگر این پول رو دادی، اگر این ویژگی رو پیدا کردی به تو میدهیم، نه، این معنای وراثت. تقریبا همه لغویین هم همین معنا رو برش اتفاق نظر دارن. پس انتقال یک شیئی از کسی به کس دیگری بدون محاسبه، بدون درخواست این که برگردان، بدون این که در مقابل او چیزی رو باید بدهی، این مفهوم وراثت میشه. حالا وقتی ما میگوییم انبیا، ائمه هدا ورثه انبیا هستند، یعنی اشیاء و حقایقی که در محضر انبیاء الهی موجود بوده همه منتقل شده است به ائمه بدون محاسبه. محاسبه یعنی بدون اینکه عرض میکنم حضورتون چیزی در مقابلش اونها اخذ وجه مثلا بکنن، که البته وقتی بحث اخذ وجه مطرح میشه بیشتر در وراثت‌های مالی است، در ارتباط با اشیاء، در ارتباط با حقایق و علوم لازمه انتقال سنخیت فکری و سنخیت روحی داشتن بین انبیا و ائمه هدا علیهم صلوات الله اجمعینن. اینجا چهار نوع وراثت رو من خدمت شما مطرح میکنم که ببینیم ائمه ما کدام یکی از این ویژگی ها رو دارا بودن، یعنی در کدام یکی از این بخش ها ارث بردن از انبیاء الهی. اولا قبل از اینکه این بحث رو بیان بکنم، قرآن کریم به نحو کلی وارث زمین ها و آسمان ها و کل آفرینش رو خدا معرفی کرده است، و لله میراث و سماوات و الارض، همه هستی بدون هیچ نوع محاسبه ای در اختیار خود خداست و در اختیار خدا خدا قرار گرفته است و قرار خواهد گرفت، چیزی نمیماند در اختیار کسی. او وارث است و چون او میراث آسمان ها و زمین ها در اختیار اوست، او خودش میتواند مورث هم باشد، کسانی رو در چیزهایی شریک بکند به در ارث دادن، واگذاری ارث در اختیار اونها. حالا ارث میتوانه به صورت کلی هر شیئی باشد که قابل استفاده و قابل منفعت باشد. کلمه شیئ هم شامل اشیاء خارجی میشود، هم شامل حقایق و علوم اعتباری و علوم حقیقی، کمالات معنوی، همه اینها رو میتوانه در بر بگیره. یک بحث در این که ورثه انبیا به این است که خب مثلا حضرت هارون عمامه ای داشتند، حضرت موسی عصایی داشتند، حضرت سلیمان انگشتری داشتند که با این انگشتر کارهایی انجام میدادند، حضرت موسی الواح و لوحهایی در اختیارشون بوده است، هر کدام از انبیا مثلا تابوتی بوده است که در این تابوت شمشیری قرار می گرفته، برخی از کتب آسمانی بوده است. این اشیا از این پیامبر به پیامبر دیگری به صورت وراثت و ارث منتقل می شده. وقتی ما می گوییم ائمه هدا ورثه انبیا هستند، یکی از معانیش این است که هر شیئی که در اختیار انبیاء الهی بوده است، اینها منتقل شده است به کی؟ به ائمه هدا علیهم صلوات الله. عصای موسی و ردای عیسی و نمیدونم عمامه هارون و تابوت داوود و نمیدونم انگشتر سلیمان و همه اینها منتقل شده است به پیامبر و از پیامبر به امیرالمومنین تا امروز در اختیار حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. خب این یک مفهوم صحیح و دقیقی است در مرحله اول برای کلمه و ورثت الانبیا. این یک معنا. اتفاقا در کتاب اصول کافی روایتی داره که امام صادق علیه السلام فرمودن الواح موسی عندنا، لوحایی که مال حضرت موسی است نزد ماست، و عصا موسی عندنا، عصای موسی هم نزد ماست. و وقت بعدش جمله آخرش خیلی جالبه، و نحن ورثه نبیین، ما ورثه انبیا هستیم. چرا عصای موسی نزد ماست؟ چون ما ورثه انبیا الهی هستیم، با این استدلال که حالا البته آیاتش رو هم میخوانم به خوبی در متن قرآن این مسئله روشن میشه. این یک بُعد. بُعد دومی که قابل توجه هست این است که در مسئله وراثت و واقعا هم قابل تأمله، این است که گاهی ممکن است یک وارثی به مورثون علیه خودش یک سلسله علومی رو چه کار بکند؟ منتقل بکند، کمالاتی رو منتقل بکند. شما میدانید امروز از نظر علم ژنتیک یکی از مباحث جدی که به اصطلاح واقعا مورد پذیرش همه محققین است این است که انسان میتوانه از طریق ژن صفاتی رو چه کار بکند؟ منتقل بکند. آیون گفتن در یک به اصطلاح انتقال حدود 15,000 ژن منتقل میشود به جنین، که اینها در دو بخش کلی که حدود 46 ظاهرن کروموزوم باشه اینها منتقل میشه و این شخص حاوی صفات والدین خودش میگرده. این بحث که مسلم است و نزد اهل بیت هم به اثبات رسیده است، یکی از طرق انتقال صفات روحی و صفات فکری و ذاتی است. یعنی زیبایی یوسف، صدای زیبای داوود، هیبت حضرت سلیمان، عظمت حضرت عیسی، تکلم حضرت موسی، مبارزه و جهاد و شهامت حضرت ابراهیم، فصاحت و بلاغت عرض میکنم حضور شما حضرت یحیی و حضرت زکریا، اون حالت بکا حضرت یعقوب، همه اینها چون اینها همه وصل به هم دیگر میشوند از طریق نسل. اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره، همه از طریق همین قضیه وراثت منتقل میشه به کی؟ منتقل میشه به وجود نازنین رسول الله و از ایشان به امیر المومنین، تا عرض میکنم حضورتون حضرات ائمه خدا علیهم صلوات الله. خب پس اینم یه بود دیگری است که این قضیه میتوانه دارا باشه و این اتفاقا در روایات هم بهش تصریح شده است که همه علوم و همه کمالاتی که مربوط به انبیاء قبل بوده است از طریق وراثت منتقل شده است به ما اهل بیت. این بخش دوم که حالا مثلا شما اگر زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه رو خوانده باشید، در زیارت حضرت داره که السلام علی وارث علم الاولین، این تعبیر در همون زیارت داره که السلام علیک یا وارث علم الاولین والآخرین، سلام بر شمایی که علوم اولین و آخرین رو به ارث برده اید. این هم باز یک معنایی است که اینجا قابل تأمله. نکته دیگر که قابل تأمله، باز طبق عرض کنم حضورتون اصل وراثت باید خصوصیاتی که از نظر روحی و اخلاقی، حالا اون بخش بیشتر منظور نظر من علوم بود، معارفی بود که از طریق انبیا به اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین منتقل شده، اینجا صفات اخلاقی، صفات درونی در آیه شریفه داره که ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا، ما به ارث گذاشتیم کتاب رو برای چه کسانی؟ کسانی که از میان عباد خودمون اینها رو استفا کردیم، انتخاب کردیم، که ائمه خدا علیهم صلوات الله فرمودن ما هستیم کسانی که خدای متعال ما رو استفا کرد، انتخاب کرد و این صفات رو به ما چکار کرده است؟ منتقل نموده. پس اشیاء ظاهری قابل انتقال است از طرف قانون وراثت، علوم عقلی و علوم علمی و علوم حقیقی از طریق وراثت قابل انتقال است. اینم نکته دوم. نکته سوم، صفات اخلاقی قابل انتقال است از طریق وراثت و کلمه و ورثت النبیین شامل این بعد سوم هم می شود. بعد چهارم خیلی قابل دقته. حالا چیه بعد چهارم؟ اولا از آیات قرآن فهمیده می شود که تمام انبیاء الهی در زمان خودشون حاکمیت پیدا می کردن بر زمین و بر اساس ولایتی که خدای متعال به اونها افاضه فرموده بود اینها چکار می کردن؟ حکومت می کردن بر مردم. مثل یا داوود انا جعلنا فی الارض خلیفه، ما شما رو در میان مردم به عنوان خلیفه قرار داده ایم، وقت فحکم بین الناس بالحق، حکومت بکن، حکم بکن بین مردم بر اساس حق. این حکومتی که انبیاء الهی بر روی این کره خاکی داشته اند، این هم از طریق وراثت منتقل شده است از پیامبری به پیامبر دیگری، که از روایات قابل استفاده است. و ورث سلیمان و داووده، اینجا سلیمان فاعل و داوود مفعول، جناب سلیمان ارث برده است از کی؟ از جناب داوود. چی رو ارث برده است؟ اینجا خیلی جای تأمل این آیه شریفه. حضرت سلیمان ابن داوود سلام الله علیه هم در مسائل مادی وارث حضرت داوود است و هم در مسائل معنوی و هم در مسائل حکومتی. اتفاقا حضرت سلیمان سلام الله علیه در میان انبیاء الهی یکی از خصوصیات ویژه‌شون حکومت جهانی داشتن ایشان بود. اینجاست که جای یه مقداری توضیح داره. از اینجا باید آیون و خواهران بزرگوار ما دقت ویژه بکنن و امروز واقعا هوشیار باشن نسبت به این موضوع. اولا امروز در دنیا چه از طریق تصویر و چه از طریق نوشته ها و چه از طریق رادیوها مرتب دارن در دنیا ترویج میکنن، تبلیغ میکنن که حکومت جهانی سلیمان وارثش قوم یهود است. یعنی در حقیقت اینها رابطه وراثتی رو دارن چه کار میکنن؟ قطع میکنن، میبرن. این خیلی مسئله مهم نیست. در شماره نهم مجله راهبرد که من استدعا میکنم اگر فرصت کردید یه نگاهی بکنید، مقاله از طرف یکی از این صهیونیست ها نوشته شده بود که یک کسی در ایران ما این مقاله رو ترجمه کرده است. خلاصه این مقاله این است که اگر ما بخواهیم طرح نیل تا فرات رو در دنیای امروز پیاده بکنیم، بهترین راهی که میتوانیم دنبال بکنیم این است که زمینه پذیرش فکری رو در میان مردم، در مردم جهان پیاده بکنیم. حتی در اون مقاله آمده است که شیوه های ایزایی و شیوه های تهاجمی ممکن است تأثیر بگذارد، ولی تأثیرش بسیار کم و در طول زمان، زمان طولانی رو میطلبه. بهتره که آرام آرام با تغییر اندیشه ها از کجا شروع کنیم. یکی از نکات جالب همین بحث این است که وارث حضرت سلیمان سلام الله علیه انبیاء الهی نبودند، بلکه قوم بنی اسرائیل و قوم یهود هستند. حالا یه سؤالی اینجا مطرح می شود، چرا اینها اینقدر روی حضرت سلیمان سلام الله علیه اصرار می ورزند؟ حضرت سلیمان ایشون از خدای متعال درخواست کرد رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا به من یه سلطنتی بده، یه ملکی بده که بعد از من سزاوار برای کسی نباشه. این مسئله در حقیقت ادعای حکومت جهانی بود که حضرت سلیمان مطرح کرده. جالب توجه اینجاست، وارثی که برای حکومت جهانی حضرت سلیمان در قرآن مطرح شده است در مورد حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا هست. اللهم صل على محمد و آل محمد. قرآن فرموده است که ان الارض يرثها عبادي الصالحون، یا نحن الوارثون، ما هستیم که وارثیم. وارث کی هستند؟ وارث سلیمان در حکومت جهانیش. یکی از البته ابعاد ارث بردن همین حکومت جهانی است. این حکومت واحد جهانی که آقایون یهودی ها در دنیا امروز دارن مطرح میکنند، اصل اندیشه اش از قضیه حضرت سلیمان گرفته شده. اینها به شدت دارن کوشش میکنند خودشون رو منتسب بکنند به حضرت سلیمان ابن داوود. هر جای دنیا شده است معبد سلیمان میسازد. الان شما نگاه بکنید، همین اخیراً، همین یکی دو ماه قبل مجدداً کار حفاری مسجد الاقصا به صورت خیلی وسیع‌تر آغاز شد. در مجله‌هایی که الان شما پاتون رو بذارید خارج از کشور می‌بینید، در مجله‌هایی که اینها چاپ می‌کنن، در هر مجله این محال است که از اول تا به آخر چندین تصویر معبد سلیمان رو نبینید. حتی تو فرودگاه های بین المللی در همین کشور اردن که خب به ظاهر یه کشور اسلامی است ولی به شدت مستعمره صهیونیست ها، آدم وارد اردن میشه از ابتدا سر مرز میبینه شاخصه هاشو رو توی فرودگاهشون، که البته من ندیدم ولی تصویراش رو دیدم توی مجله ها، که دور تا دور فرودگاه معبد سلیمانه، در ورزشگاه هاشون فراوان معبد سلیمان رو کشیده اند و توضیح هم میدن معبد سلیمان کجاست؟ محل استقرار حاکمین حکومت واحد جهانی یهود. از چه طریقی دارن این اندیشه رو جا می اندازن؟ از این طریق که ما وارث حقیقی حکومت جناب سلیمانیم و طرح اسرائیل بزرگ برای اجراء اندیشه سلیمان ابن داوود است. تو در ذهن اونا اینطوری تلقی می شود، ما می خواهیم اسرائیل بزرگ رو دائر بکنیم برای اینکه حکومت واحد جهانی رو ایجاد بکنیم. اتفاقا دارن میرن جلو متاسفانه، به دلیل کوتاهی هایی که مسلمان ها در جهت تحصیل آگاهی میکنن دارن میرن جلو. اون وقت شما نگاه بکنید، اینا برای اینکه دنیا رو هم تحت تسخیر فکری خودشون قرار بدن، سازمان ملل رو میان با سمبل های معبد سلیمان مصور و منقش میکنن. یونسکو که یک معبد فکری باید تفانی رو اصطلاح جهت بده، با همین معبد سلیمان عرض میکنم شروع میشه. سازمان عرض میکنم حضورتون که از سازمان ها رو اسم نبرم، صندوق بین المللی پول، بانک تجارت جهانی، مرکز غلات جهانی که مال مورگان و دیگران هست، همه اینها، حتی ساختمانی که شما میخواید وارد بشید، از همه مهمتر کاخ سفید واشنگتن، مدلش مدل معبد چیست؟ معبد سلیمان است. اینا برای چی هستش؟ برای اینکه این مسئله رو جا بیندازم در دنیا که حکومت واحد جهانی سلیمانی وارثش قوم یهوده. یک کتابی چند سال قبل نوشته شد به نام خاطرات یک یهودی ضد صهیونیست، که کتاب بسیار قابل استفاده ای هم هست در این بحث. اونجا این نویسنده توضیح داده است که اینها چقدر به انواع اقسام مسائل تاریخی تشبث پیدا میکنند که به یک نحوی نسبت خودشون رو با یهودیانی که وصل میشن به حضرت سلیمان چکار بکنن؟ اثبات بکنن. و جالب اینجاست که خیلی از کسانی که امروز داعیه دار این حرکت هستن، اصلا ذاتن اگر رو قانون وراثتن بخوام بریم جلو، ذاتن یهودی نیستن، مسیحی های صهیونیست هستن. این خیلی محل تأمل و منتها مسیحی هایی که صاحب این تفکر هستن، عجیب هم دارن کار میکنن. در استرالیا که یک کشور به شدت تحت تسخیر یهوده، که عجیبه واقعا، شناسنامه به کسانی میدن که فرزندانشون اسم یهودی رو در به نام خودشون چکار بکنن بگذارن، ولو این که مسیحی باشن، اگر اسم مسیحی گذاشتن شناسنامه صادر نمی کنن. اینا خیلی مدعیان آزادی و حقوق بشر و این چیزها هم هستن، به راحتی هم این کار رو در دنیا اعمال میکنن. حالا این وسط قرآن کریم آمده از این شعار رو چکار میکنه؟ مطرح میکنه. دو تا شعار داره قرآن. یکی میگه که چی؟ و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، بعدش چی؟ و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. وارث کی؟ وارث سلیمان، وارث داوود، وارث موسی، وارث عیسی. ما با اینکه میگم ما، یعنی مکتب ما، تفکر نبوی، تفکر علوی وارث حکومت واحد جهانی است. داعیه دار این قضیه سلاله حضرت بقیت الله، حضرت امام بودن، این باید بگه حکومت واحد جهانی رو. و اتفاقا تنها شعاری که اینو بدانید، تنها شعاری که یهود بیشترین وحشت رو از طرحش رو داره، شعار حکومت جهانی اسلامه. از هر شعاری وحشتش بیشتره، فوق العاده وحشت داره. یه نمونش رو بگم، سال 66 یکی از عللی که مردم مظلوم ما رو در حجاز به شهادت رسانیدن، پیامی بود که امام صادر کردن در سال 66. این پیام مهمترین رکنش این بود که از اول تا به آخر امام در مبارزه با امریکای جنایتکار مسئله حکومت واحد جهانی رو، ما باید کلیدهای اساسی جهان رو فتح کنیم در آینده. توجه فرمودید تعابیر از حتی دستور تشکیل هسته های حزب الله رو در سرتاسر جهان برای ایجاد حکومت واحد جهانی اسلام امام در اون پیامشون صادر کردن. عجیب بود اون پیام. چرا؟ چون دقیقا نقطه مقابل این تفکر بسیار خطرناکی که امروز هستش. حالا جالب توجه اینجاست که اینا از ابزار هنر شدیدترین استفاده رو الان در دنیا دارن چیکار میکنن انجام میدن که این اندیشه رو آرام آرام الغا بکنن. حالا شما اینجا نگاه بکنید در آیه شریفه ان الارض یعرفها عبادی الصالحون، یعنی چه؟ یعنی اگر شما صالح بودید می توانید وارث سرزمین فلسطین باشید، صالح نباشید از نظر منطق وحی الهی صلاحیت برای این عرض می‌کنم ارث رو نخواهید برد. یه نکته در این آیه اینه که وقتی میگه ان الارض یعرفها، چیا یعرفها؟ عرض رو دیگه یعرفها، معلوم میشه زمینم میتونه به عباد صالحین چی بشه؟ به ارث برسه. پس این که آقای اولی و دومی مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها ایستادن و گفتن که اولا دختر از پدر ارث نمیبره، ثانیا شما اگرم ارث ببرید ارث دون علوم معنوی است نه مسائل مالی، هم با این آیه شریفه سازگاری ندارد، هم با آیه شریفه و ورث سلیمان و داوود که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی آمدن در مسجد و اون خطبه فدکیه رو مطرح فرمودن به همین آیه شریفه چکار کردن؟ استناد کردن. و این رو من از نظر تربیتی بگم اینجا، حالا بحث ما به اینجا رسید، وظیفه ماست برادران و خواهران که در ذهن بچه هامون القا بکنیم این مسئله رو. باید بچه ها و نوجوان های ما با این اندیشه پرورش پیدا بکنن. با کدام اندیشه؟ با این اندیشه که عباد صالحون وارث جهانی کره زمین خواهند بود. فردا این بچه مسلمان رو باید در اقصا نقاط این عالم حکومت رو به دست بگیرن، شهردارا و فرمانداران و استانداران عرض میکنم ایالات متحده آمریکا و اروپا باید در اختیار عباد صالحون قرار بگیره در حکومت واحد جهانی حضرت بقیت. چون نقطه ضعف یهود طرح این شعاره، ما وظیفمون هست که مکرر این مسئله رو در دنیا چکار بکنیم، به صورت جدی مطرحش بکنیم. حالا عنایت بفرمایید در سوره مبارکه، بله صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در آیه شریفه فرموده است اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، که اینجا یه بعد پنجمی باز میشه و اون این که جنت هم ارث کسانی است که به اصطلاح از عباد صالحون باشه. باز اینجا نقطه مقابل یه تفکر غلط یهودی است که گفتند خدا بهشت رو برای قوم یهود آفریده است. دقیقا نقطه مقابل این تفکر. اونها اتفاقا گفتند بهشت ارث یهود است. قرآن هم میگوید چی؟ اولائکه هم الوارثون. این اولائکه اشاره است به کی؟ به عباد صالحون. و با همین آیات ما باید تورات تحریف شده رو نقدش بکنیم و اشکالاتش رو استخراج بکنیم. در آیه دیگری داره که تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. بهش ارث کسی است که تقوا داشته باشه، نه انسان‌های فاسق آلوده. اخیراً نامیدن در مجلسشون تصویب کردن که هر مردی در هر زمانی در هر مکانی با هر صورتی با هر زنی در هر جایی به هر صورتی که خواست ارتباط برقرار کند، مأمورین دولت اسرائیل حق جلوگیری چیه؟ ندارد. اینها میخواد وارث کره زمین باشن، انسانهای فاسد فاسق لاابالی. این اصلا هیچ منطقی ندارد. برای اینکه توجیه بکنن این وارث بودن خودشون رو، قرآن میگه باید تقی باشن. اینا آمدن، خیلی عذر میخوام من این رو میگم، یک کتابی در آلمان چاپ شد همین یکی دو سال اخیر، متاسفانه با یک تیراژ زیادی در حد 32 میلیون تیراژ چاپ شد. با کاغذ کلاستر تمام رنگی راجع به زندگی انبیاء الهی. من اسم کتاب رو نمیبرم ولی خودم کتاب رو خوندم. یکی از دوستانی که در آلمان پزشکی میخوندن برگشتن آمدن ایران، یکی دو نسخش رو آوردن و ما هم استفاده کردیم. اولا نگاه کردن تصویراتش که واقعا بسیار وحشتناک و دهشتناکه. حضرت مسیح سلام الله علیه رو کشیده در حالی که با زنان اوریان در حال مواقعه و ارتباط. توجه فرمودید این چهره مثلا پیامبر الهی. در خود تورات آورده ام که حضرت موسی نستجیر بالله با مادرشون رابطه نامشروع داشته است. اینا برای چیست؟ تمام برای این است که این کارهای کثیفی که اینها انجام میدهند در حقیقت یک توجیه دینی داشته است. اون وقت شما تعجب میکنید که چرا در تلویزیون های امریکا و انگلستان و کشورهای اروپایی تصویرهای مستحجر رو نشون دادن. از نظر مذهبی اشکال ندارد، از نظر تفکر دینی اونها اشکالی ندارد. در روایاتشون آورده اند که حضرت موسی سلام الله علیه نستجیر بالله العیاذ بالله مشروب میخوردن و بعد در حال مستی به مثلا مادرشون عرض میکنم جسارت میکردن. خب این جواز مشروب است برای کی؟ چون پیغمبر خدا دارد چنین میکنند. اصلا شما نمیتوانید یه چهره سالمی از پیغمبران الهی پیدا کنید. این که شما میدید دین جایگاهی ندارد، دین دارن، مشروبم میخورن، کلیسا میرن، کارهای خلاف میکنن، برای اینکه از نظر تصور ذهنی اشکالی ندارد، جایز میدانند طبق این مبنا. اون وقت اینجا این آیه معلوم میشود. اون وقت آخر اون کتاب بهش رو کشیده بسیار زیبا انواع اقسام میوه ها، بعد میگه قوم یهود وارثین اصلی بهشت رضوان الهی هسته. حالت رضوان الهیش رو نیاورده، بهشت الهی. حالا ببینید تلکل جنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. هر کسی لیاقت ورود در بهشت رو ندارد. شرط ورود در بهشت و ارث بردن بهشت الهی تقوا داشتنه. حالا این رو من اینجا عرض بکنم، اخیراً در جامعه ما کتب فراوانی داره چاپ میشه از طرف بعضی از نویسندگان عرض میکنم حضورتون سابقه دار که متاسفانه راجب شخصیت پیغمبر اکرمی حرکت شروع شده است در خود کشور ما. چون دیگه اینجا این بحث امشب ما میدان است برای طرح این بحث که رسول اکرم یه چهره مشوش و مخربی رو پیدا بکنه. اینها هم آمده اند از قضیه ازدواج های پیامبر اکرم و هم نهتا همسر داشتن استفاده کرده اند و دارن مطالب خودشون رو عنوان میکنن. روحانیت رو هم از همین طریق چهرهشون رو در ذهن جوان جامعه ما خراب میکنن. لذا پرداختن به این بحث و باز کردن این بحث واقعا از نظر سیاسی و اجتماعی بسیار ضروری است. حالا اجازه فرمان ما یه مطلبی رو من اینجا عرض بکنم. یه سوالی مطرح میشه و اون این که در بحث وراثت پسر از پدر ارث میبرد. این نکته خیلی لطیفه. چرا پدر از پسر به اصطلاح پسر از پدر ارث میبرد؟ البته عکسش هم جایزه. یه وقتی شرایطی پیش بیاد یه پسری از دنیا بره طبق قانون ارث ببره. چرا؟ به خاطر قرابت. یک تعلیلی است که در خود آیات قرآن آمده است، نزدیکی که بین این دو نفر وجود دارد. پس معلوم می شود اولین عامل انتقال ارث قرابت است. دو سنخیت است، سنخیت روحی. این دو عامل در خود آیات قرآن مطرح شده است که من فعلا آیاتش رو مطرح نمی کنم و این جواب این سوال است که چرا حضرت پیامبر اکرم از ابراهیم ارث می برد؟ چرا؟ به خاطر قرابت. و چرا علوم حضرت ابراهیم رو وارث می شود؟ به خاطر چی؟ سنخیت. چون سنخیت دارد در اختیار به اصطلاح افراد دیگر قرار نمی گیره، سنخیت وجود نداره. حالا عنایت بفرمایید به این روایت. از وجود نازنین امام زین العابدین است که حضرت فرماند ما ارث میبریم. فقط ورثنا نحن هذا القرآن، این قرآن به ما به ارث رسیده است. فعندنا ما تسیر به الجبال، نزد ماست اون چیزی که میتوان روی کوها سیر کرد. و تقطع به البلدان، شهرها رو طی کرد. و یحیی به الموتا، مرده ها رو به وسیله او زنده کرد. و نحن نعرف ما تحت الهوا، ما میدانیم چه چیزهایی زیر این آسمان قرار گرفته است. و ان کان فی کتاب الله لآیات ما یراد بها امر من الامور التي اعطاه الله، حضرت میفرماند اگر در آیات قرآن آیاتی است که فرموده است ما به انبیا اینها رو دادیم، هر چی خدا به انبیا الهی داده است، و المرسلین الا وقد جعله الله ذلک كله لنا فی ام الكتاب، هر چی به انبیا داده است خدای متعال مجموعش رو در اختیار ما ائمه قرار داده است. و حضرت استدلال میکنه، این تیکه رو خواهش میکنم دقت بکنید. ان الله تبارک و تعالی یقول ما من قائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، هیچ چیزی نیست که پنهان باشه در آسمان ها و زمین الا این که در کتاب مبین چی هستش موجوده. اون وقت ثم قال جل و عزه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، حالا هر چی هست در این کتاب، بعد آیه دیگر میگه چیه؟ این کتاب رو ما به عنوان ارث در اختیار چه کسانی قرار دادیم؟ بله، در اختیار عباد صالحون. اون وقت حضرت فرمان فنحن الذين اصطفنا الله، ما هستیم کسانی که خدای متعال ما رو انتخاب کرد و ما هستیم عباد صالحین، یعنی تمام این ویژگی ها به ما رسیده است. فلذا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد رسیده است که حضرت فرمودند اگر میخواهید علم موسی و حلم عیسی و ابهت سلیمان نمیدونم و جهاد ابراهیم، چند تو خصیصه رو میگن عرض میکنم، ببینید نگاه بکنید در صورت کی؟ در صورت علی ابن ابی طالب. یعنی علی ابن ابی طالب همه اینها رو به ارث برده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هم قرابت دارد و هم سنخیت، و اینها هستند که ورثه انبیاء الهی هستند. پس وقتی ما میگیم ائمه هدا الگو هستند، تمام خصائصی که انبیا فردن فرد بخشش رو دارا بودن، ائمه ما همه این صفات رو به صورت جمعی در اختیار خودشون داشتن. جمله بعد که جمله بسیار مهمی است، و المثل الاعلا، بحثی است بسیار مهم. امروز یه بحرانی در جامعه ما وجود داره که من این رو میگم، یک کتابی رو میخوام الان معرفی بکنم، شما هم انشالله یادداشت میکنید، به دقت مطالعه میکنید که یه زمینه ای باشه برای بحث آینده ما. ما امروز جهت‌دهی نوع رفتارهای نسل جوانمون در اختیار ماهواره قرار گرفته متاسفانه. یعنی ماهواره و در حقیقت تصویر از هر عامل دیگری در جهت‌دهی به این که جوانهای ما چه بپوشن، چه بنوشن، چگونه بپوشن، چگونه راه برن، حتی چگونه بخندن، چگونه شوخی بکنن، همه اینها از تصویر داره استخراج میشه. شما میتونید یک ماه نسل جوان جامعه ما رو جمعشون بکنید، یه جا قرارشون بدین، رابطهشون با تصویر قطع بشه. وقتی رابطه با تصویر قطع شد، اون وقت اون موقع میتونید تشخیص بدید تأثیر تصویر رو. چرا حالا این مسئله هست؟ یکی از مهمترین علل بحث عدم آشنایی با الگوهاست. یعنی واقعا نمیدانن از چه کسی باید چه کار بکنن، تبعیت بکنن. این واقعا یه مسئله بحرانی شده است. در قسمت جمله بعدی که والمثل الاعلاست، این بحث بسیار لطیف قابل طرحه. فلذا ما انشاءالله جلسه آینده بحثی خواهیم داشت که چرا ائمه اطهار الگوهای زندگی ما هستند. چرا؟ این مسئله باید به خوبی روشن بشه در تمام زمینه ها. و بعد انشاءالله یه مقایسه ای خواهیم کرد با الگوهایی که امروز داره به نسل جوان عرضه میشه. از این جهت من خیلی علاقه دارم برادران و خواهران این کتابی رو که عرض میکنم حتما مطالعه بکنن. یه کتابی هستش به نام فرهنگ مولد و فرهنگ مهاجم، نوشته آقای رفی، جلال رفی. کتاب خوبیه در این بحث. انشاءالله یه نگاهی بکنید، زمینه فکری باشه که من بتونم این بحث رو انشاءالله وقتی تحلیل کردم شما بتونید اهمیتش رو و نقشش رو در حل مشکلات زندگی خودمون بیشتر بهش واقف بشید. کتاب فرهنگ مولد و فرهنگ مهاجم که شروع حجمه‌ای که الان فرهنگ غرب داره در کل دنیا، مخصوصا در کشورهای اسلامی، در تغییر الگوهای عزیزان جوانمون هستش. خب انشاءالله هفته آینده ما، چون الان ساعت اذان داره میره جلوتر، رأس ساعت 9:30 شروع میکنیم. اشکالی نداره که عملا همین میشه دیگه. بله موافق هستید یا نه؟ چی؟ نواروب؟ خب امشب هم نواروب شروع کردیم، حالا اذان 8:15 دیگه، بله. پس همون 9:15. بله ولی فکر میکنم اگر 9:30 باشه، چون داره سری میره جلو، تا یکی دو هفته دیگه ناچاریم همون 9:30 بشه. انشالله سر 9:30 شروع میکنیم بحث رو و آیون هم سر ساعت خواهر رو تشریف بیارن که انشالله بتونیم به نتیجه بهتری برسیم. اگر موافقید یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا وارث آدم صفوت الله. یکی از طرق شناسایی امام حسین تأمل در زیارت وارث است. وقتی فهمیدید عیسی روح الله است، موسی کلیم الله است، ابراهیم خلیل الله است، اگر آقا امام حسین وارث عیسی است، یعنی او روح خداست، او خلیل خداست، او کلیم خداست، همه صفات انبیا رو داراست. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. سلام بر اون آقایی که به قصد اقامه حق برای تبیین دین خدا آمدن کربلای معلا.
اما چه کردم با عزیز زهرا، بیان ذکر مصائب ابا عبدالله. سر و نکته اش در این است که من و شما هم امروز استقامت کنیم در مسیر دین خدا. آقا مصیبت آتش رو چشیدم برای دین خدا، یعنی من و شما هم باید در این راه مصائب رو تحمل کنیم. اما امام حسین تحمل نفرمودن.